أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. یه مقدار فاصله افتاده بین این جلسات ما و ناچار من یک چند جمله رو عرض کنم که این اتصال مباحث برقرار بشه. نکاتی که ذکر شد خدمت شما دوستان، این که روش تحقیق خودش موضوعیت مستقل داره، دانش مستقل هست، در هر علمی و در هر در واقع دانشی، چه علوم انسانی و چه علوم تجربی، چه علوم فنی، هر دانشی رو شما تصور بفرمایید، یکی از امتیازاتش و نکاتی که اون علم رو از علم دیگه متفاوت میکنه بحث روش تحقیق اون علم هست، که در واقع این خودش یک دانش مستقلیه، ماهیت و تعریفهای خاص خودش رو داره. اینها رو ما هر اندازه راجع بهش اطلاع داشته باشیم، با یک تسلط بهتری خلاصه تحقیق رو انجام خواهیم داد و احتمالاً طعم تحقیق رو خواهیم چشید و خیلی تحقیق رو یک کار دستوری و استراب آور تصور نخواهیم کرد. اگر میخواهیم روش تحقیق رو بخونیم، به این معناست که کارمون میخواد سهل بشه، نه اینکه فکر کنید کارمون میخواد دشوار باشه. یه ذهنیت اولیه‌ای رو ممکنه دوستان پیدا بکنن که روش تحقیق داره کار ما رو پیچیده تر میکنه. اینطور نیست. روش تحقیق داره کار شما رو ساده تر میکنه، ذهن شما رو از سردرگمی نجات میده. یعنی اگر شما اسلوب و روش تحقیق رو ندونی، سردرگم میشی که چجوری من مطلبم رو شروع بکنم، رو چه اساسی این رو مهندسی بکنم، چجوری این مطالبی که جمع کردم و یک نظم و سیاقی بهش بدم. درست شد؟ پس یکی از خواهش‌های ما اینه که از جلسه اولم روش تأکید داشتیم، روش تحقیق رو به عنوان یک علم مستقل کمک‌کار که در واقع مسیر رو روشن می‌کنه و کار شما رو بهش انضباط میده. بخوام یک معنای خوبی رو برای روش تحقیق ذکر کنیم، این که روش تحقیق به پژوهش شما انضباط میده و احتمالاً یک محل تمرینی است برای شیوه تفکر و محل تمرینی است چه بسا حتی برای شیوه سخنوری. یعنی شما روش تحقیق اگر بدونی، فقط به شما کمک نمی‌کنه که مقاله بنویسی. روش تحقیق کمک می‌کنه که شما حتی چطور، با چه انضباطی، از کجا شروع کنی فکر کردن رو، با چه روشی اطلاعات رو جمع‌آوری بکنی و چگونه به نتیجه برسی. پس نگاه به روش تحقیق این باشه. اگر جلساتی، حالا یه 4-5 جلسه هم می‌خوایم با هم دیگه داشته باشیم برای یادگیری روش تحقیق، در واقع اون یادگیری سطوح ابتدایی روش تحقیق هست و انشالله امیدوارم که دوستان حتما با کتاب‌های مستقلی که تو این زمینه نوشته شده آشنا بشن و مطالعه بکنن. خب عرض کردیم که از موضوع انتخاب میشه کار شما، از موضوع شروع میشه، در واقع از انتخاب موضوع شروع میشه کار شما. انتخاب موضوع با انتخاب عنوان متفاوت بود، درسته؟ عرض کردیم شما یه وقت ممکنه به شما به صورت کلی بگن در چه موضوعی میخوای کار بکنی، میگی مثلا فرض کنید که من میخوام در موضوع خودشناسی، در موضوع ارتباط، در موضوع مثلا نقش تربیتی مادر، خب در فلان موضوع تاریخ میخوام در مورد جنگ صفین کار بکنم. اما تبدیل موضوع به عنوان خودش یه فرایندی داشت. یعنی ممکنه که در ضمن تحقیق شما عنوان چی بشه؟ روشن‌تر بشه، چکش‌کاری بهتری بشه و عنوان خودش رو نشون بده. استانداردهای عنوان رو هم تا حدودی من خدمت شما عرض کردم، اینکه واژگانش چی باشه و الی آخر، و تفاوت موضوع با مسئله رو هم یا عنوان با مسئله رو هم گفتیم مقالات ترویجی موضوع محورن، مقالات پژوهشی
مسئله
محور. فرق این دوتا چیه؟ بفهمید.
بله، مسئله اون چیزیه که عرضم به خدمتتون که
پس مسئله اون خلأ، نه کاری که من میخوام انجام بدم. یعنی اگه به شما میگن آقا مسئله پژوهش تو تبیین کن، بعد هدف پژوهش چیه؟ یعنی آقا مسئله من اینه که اینجا مثلا هوا سرده، کاری که تو میخوای انجام بدی چیه؟ این که برم بخاری روشن کنم. ببینید بین مسئله و هدف مثال بسیط میزنم که تو ذهنمون باشه، اون خلأ چیه که اگر من پر نکنم زندگی مشکل میشه، تربیت دوچار ضعفه، فلان پژوهش تاریخی یه تیک ضعف داره، اون خلأ چیه؟ هنر پژوهشگر، اگر این جمله رو تو روش تحقیق میخونید که هنر پژوهشگر یافتن مسئله و تبیین مسئله است و این تقریبا حتی یک سوم کار پژوهشی شما رو انجام میده، یعنی خوب پروراندن مسئله خیلی کمک میکنه که هم مخاطب شما، اون کسی که میخواد مقاله شما رو بخونه، میدونه که شما چی میخوای بگی. من خواهش میکنم رفقا یه مقدار در این واژه هایی که با هم دیگه مرور میکنیم، میگیم موضوع، عنوان، هدف، سوال پژوهشی، فرضیه، مسئله، اینا رو هی فقط کلمات جدا از هم نبوده که خواستیم کلمات بسازیم و کتاب روش تحقیق رو باهاش چیکار بکنیم. یعنی فرق است بین موضوع و کاری که میخواد محقق و اون کسی که هدف پژوهشی داره اون انجام بده. درست شد؟ بین این دوتا با تبیینی که آقای دستوری داشتن، فرق این دوتا رو باید ما دیگه خوب بدونیم که یک قسمت که شما شروع میکنی به کار بعد از تبیین مقدمه، که گفتیم تو مقدمه باید چند تا مطلب رو شما داشته باشی؟
چهار تا
داشته باشی. اون چهار تا کدوم ها بود؟
تبیین موضوع،
تبیین روش، یا بعضی ها حتی اینو حالا گسترده ترش کردن، گفتن آقا تبیین موضوع، تبیین اهمیت موضوع، تبیین مسئله، هدف پژوهش. شما این که من گفتم اینو تو مقدمه میتونید بیارید، باز دست شمای پژوهشگر بازه. اینا رو یادتون نره ها، یه وقتای دیگه حالا تو گروه های مختلف پژوهشگر هستین، میخواین سوال کنید از اون استاد راهنما، بدونید که آقا اینا رو دیگه ما توی روش تحقیق خوندیم. اجباری هم نیست که همه اینها رو لزوماً توی مقدمه بیارین. یعنی بعضاً شما الان مجلاتی که خدمتون دادم، یه مقاله رو میتونید انتخاب بکنید. همین مجلات که اولاً که نگاه کنید به مجله، نگاه کنید رفقا، مجله شناسنامش روش هست، درسته؟ ما بناست یه خورده کارگاهی پیش ببینید، یعنی شما عملیاتی هم اینجا پیش ببرید. الان اون مجله جوان و رسانه در چه سطحیه؟ چه رده پژوهشی رو داره؟ نه، این عنوان در واقع میشه گفت عنوانش جوان و رسانه است، موضوعش چیه؟ مثلا موضوع این شمارش، این مجله در چه رده پژوهشی است؟ علمی پژوهشی، تخصصی، فرهنگی، چی نوشته؟
فصلنامه تخصصی
مطالعه، فصلنامه تخصصی. لذا الان دونه دونه اونی که دست شماست چه شناسنامه‌ای داره؟ خب اون الان در واقع موضوع کارشه، یعنی فصلنامه مطالعات جامعه شناسی. شما میدونید اون در مورد جامعه شناسیه، این در مورد مسائل مثلا فرهنگیه، اون در مورد چیه؟
علمی پژوهش.
این رده پژوهشی که گفتیم یعنی همین. حالا تخصصی بالاتره، درسته؟
این رده ماست،
اون رده که ما داریم. منتها غالب مقالات باید از این استاندارد تبعیت بکنه، یعنی شما که دارید تمرین میکنید این چنین مقاله نوشتن رو، فکر نکنید اولا حالا یه کار خیلی دشواریه که شما نمیتونید، شما دارید این قالب رو تمرین میکنید. شاید محتوا هنوز علمی پژوهشی نباشه، ولی شما دیگه دارید قالب علمی پژوهشی رو تمرین میکنید. یک نمونه مقاله رو باز بکنید و از آقای آینه‌چی شروع بکنن، یه دونه مقاله رو شما هم دارید. آقا اسم شریف شما چیه؟ اگه یه ملاحظه‌ای بکنید روی مجله با هم دیگه، هر نفر جلسه بعد انشالله هر کدوم از شما باید یه دونه مقاله، یه دونه مجله علمی پژوهشی رو بیارید و باید یک مقاله از اون مقاله علمی پژوهشی رو گزارش کنید که این عنوان رو انتخاب کرده. شما مشخص شد این عنوان رو توجه بفرمایید رفقا. یه نکته‌ای رو داخل پرانتز به شما بگم، اینطور نیست که هر مقاله علمی پژوهشی که تو کشور چاپ شده و شناسنامه علمی پژوهشی یا علمی تخصصی داره همه استانداردهایی که ما میگیم و چی رعایت کرده باشه. یعنی شما میگی آقا پس چرا تو چکیدهش اینو نیورد؟ اینها نقد هست. پس معلومه که یه وقت ممکنه تو رده های بالا هم الان میخوان مجله چاپ بشه، درسته؟ حالا چه سیاستی هستش این حرفا، اون استاندارد به نحو کامل رعایت نشده باشه. یعنی فکر نکنید که حالا هر آنچه که ما گفتیم الان اینو باید تو مقالاتشون دونه بدونه رعایت کرده باشه. یه وقتا این مسامحه ها شده. شما عنوان رو بخونید.
تحلیل جامعه شناختی ارزیابی ذهنی جوانان از شاخصهای سلامت اجتماعی یا مطالعه موردی جوانان شهرستان قائم خراسان.
خب الان اولین اشکالی که به ذهن میرسه چیه؟ عنوان. خود طولانی بودن عنوان، یعنی نزدیک دو خط عنوانشه. من از اینجا دارم میبینم اون عنوان پژوهش ایشون دو خط، و در حالی که گفتیم عنوان حتی المقدور از 7 یا 9 گذاره، در واقع چی میخواست بگه؟ الان شما شنیدید ایشون چی میخواست بگه؟ تحلیل جامعه شناختی ارزیابی جوانان از شاخصهای سمت، یعنی میتونستیم بگیم ارزیابی جوانان از شاخصه های سلامت، درسته؟ عنوان این بود. یا عنوان رو برداشته چیکار کرده؟ عنوان رو دو تیکش کرده. یعنی میخوام بگم شما حتی میتونید با اگر میگم یک مقاله ای رو گزارش کنید با نگاه نقادانه، که این آقا فلانی به ما گفتش که این موضوع باید این شکل باشه، من میتونستم این موضوع رو جمع و جورتر و شفافتر بگم. هر اندازه موضوع بزرگتر و طولانی تر میشه شما تو ذهنت نمیمونه. اگه من بگم ارزیابی جوانان از مقیاس‌های سلامت جامعه، من میخوام برم یه مطالعه کنم ببینم جوانهای جامعه چی تو ذهنشونه در خصوص شاخصهای سلامت جامعه. حالا باز شاید این توضیح منم گویا نباشه، این که من دارم توضیح میدم چی رو دارم توضیح میدم رفقا؟ بگین دیگه، دارم موضوع رو توضیح میدم. یعنی اولین خطی که باید تو مقدمه بیاد یعنی تبیین موضوع. دوستان توی کلاس های راهنمای پژوهش میپرسن آقا ما تو تبیین موضوع چی بگیم؟ آقا یه چیزی عنوان شده، توضیح میخواد، عنوان رو باید توضیح بدیم. یعنی ببین من دارم با بیان های مختلف، کسی میتونه این کارو بکنه که واژگان لغتی ذهنش متنوع باشه. پس لذا ما یکی از چیزهایی که حالا میخوام دوباره بعدها روش تاکید کنم، میگه رفقا یکی از شاخصه های مهم در توانایی برای نوشتن مطالعه است. مطالعه است و مطالعه، یعنی ما باید مدام مطالعه کنیم، کتاب بخونیم، مقاله بخونیم، واژگان لغتیمون چی بشه؟ گسترده بشه. اون الفاظ در واقع این واژه ها، این مفاهیم، این کلمات، ببین شما حتی این کلمه، لغت، واژه، الفاظ، یعنی میخوای یه تعبیر به کار بری 4 تا لغته. این تنوع، حالا اینا رو تو آینه نگارش من یه جلسه میخوام فقط در مورد آینه نگارش صحبت کنم، هرچند که خود آینه نگارش نیاز به کلاس‌های مفصل داره، ولی دیگه فقط چون اینجا ما داریم روش تحقیق میخونیم، من یک جلسه گذاشتم فقط برای آینه نگارش. اونجا حالا یه سری نکاتی رو با هم عنوان خواهیم کرد. شما وقتی یه کلمه رو هی مدام تکرار می‌کنی، ذهن مخاطب چی میشه؟ خسته میشه. باید سعی کنی تو تبیین موضوع نیاز داریم. الان دو خطه، پس شما اولین انتقادتون اینه که آقا این عنوان باید چی باشه؟ کوتاه‌تر باشه. بعد چی ذکر کردن؟
مطالعه موردی جوانان شهرستان و قائن خراسان جنوبی.
اومدن این هنوز ادامه چی بود؟ ادامه پژوهش، ادامه موضوع بود. که در واقع اینو بعد داخل پرانتز، کسانی که اینو تو ذهنتون باشه، نمیدونم الان تو این جمع ما این دوستان هستن یا نه، کسانی که مطالعات میدانی میخوان توی پژوهششون داشته باشن، اساساً روش و یه جورای ماهیت پژوهششون متفاوت میشه. یعنی حتی یه خورده عنوان هم چی میشه؟ گسترده تر میشه. منتها اینو تو بهترین وجهش اینه که باید داخل پرانتز بیاره و با فونت جدا، با فونت کمرنگ تر داخل پرانتز. یعنی اون تیکه دوم که به همون فونت ذکر شده و ادامه اومده، اون باید خفیفتر و داخل پرانتز بیاد که مطالعه موردی شهرستان قائن، جوانان شهرستان قائن. یعنی شما از همین دو خط میفهمی که پژوهش کرد چیکار کرده؟ آفرین. یعنی پس پژوهشش روش آماری داشته. بعد دیگه چیکار کرده؟ یعنی یه خورده بیشتر میتونی توضیح بدی؟ رفته تو شهر قائن، جوانان رو هم بررسی کرده. یعنی رده سنی نوجوان و کودک و بزرگسال نبودن، احتمالاً 18 تا 25 سال مثلا بوده. پس این چی شد؟ اونهایی که اینو داخل پرانتز بگم و رد بشن، اونهایی که روش پژوهششون آماریه، میدانیه، مطالعات همبستگیه یا پیمایشیه، همه اینها اشاره داره به مطالعات میدانی. اینها روش، ماهیت، عنوان و بعضی از قسمت‌های پژوهششون متفاوته، یعنی قسمت‌های اضافه دارن یا قسمت‌های کم دارن. مثلا اینها فرضیه پژوهش دارن. شما اگر تو اون کتاب درسنامه روش تحقیق می‌خونید فرضیه پژوهش، اون کسی که مطالعاتش تاریخی فرضیه پژوهش نداره. فکر نکنید هر کس که پژوهش می‌خواد انجام بده چون تو روش تحقیق گفتن فرضیه، منم باید فرضیه پژوهش باشم. اینو تا آخر تو ذهن شریفتون داشته باشید. مطالعات فلسفی، مطالعات تاریخی، مطالعات تربیتی، مطالعات فقهی، اینها فرضیه پژوهش ندارن. اصلا معنا نداره فرضیه پژوهش. درست شو؟ ادامش چیه؟ اولین مسئله چکیده. اولین بخش پژوهش شما چکیده است. منتها ابتدای اثر باید بنویسید چکیده رو یا نه؟ بعد از اتمام اثر چکیده میشه. ولی موقع ارائه میاد کدوم قسمت؟
ابتدا.
یعنی مثل ساختمونی که ساختم، خب یه عکس میخوام ازش بگیرم، شما مثلا ابتدای کار که میخوای بیای، مثلا میخوام راهنمای طبقات بذارم. برفرض مثلا بعد از اینکه ساختی و مشخص کردی که اون اتاق برای کی، این اتاق برای کجا، بعد راهنمای طبقات می‌نویسید. چکیده یه جورایی در واقع معرفی اجمالی اون اثری که ساخته شده. یعنی شما ابتدای کار دنبال نوشتن چکیده، انتهای اثر چکیده رو می‌نویسید، ولی ابتدای اثر چی میشه؟ ارائه میشه. بعد از چکیده نباید از یک صفحه بیشتر باشه در هیچ تحقیقی دوستان. حتی پایان نامه 1000 صفحه‌ای، 700 صفحه‌ای هست، چکیده بیش از یک صفحه نیست. مقدمه در یک مقاله بیش از دو صفحه نیست. بعد چی شروع شده؟ واژگان کلیدی. ولی واژگان کلیدی رو شما نیاز دارید قبل از شروع پژوهش مشخص کنید. یکی از رفقا عنوان پژوهشش رو بگه. آقا شما انتخاب کردید چیه عنوان پژوهش؟ چی؟ خوارج و اینا.
بله. بعد عنوانم بودش که چون لحظه ارتباط امام حسن مشتبه و خوارج، بعد امام به خوارج و حسن مشتبه.
درست. حالا اگر این عنوان رو چه به این بررسی شیوه تعامل امام حسن مشتبه و خوارج یا هر عنوان دیگه بزنیم، واژگان کلیدیش از همین ابتدا خودشون نشون میده که واژگان کلیدی چیه؟
خوارج.
امام حسن مجتبی و خوارج. یعنی فکر کن داری این مقاله رو می‌نویسی، شاید شما بگی آقا چه ضرورتی داره من امام حسن مجتبی رو تعریف کنم. این استاندارد مقالات پژوهشیه. یعنی شما می‌خوای این مقاله رو بنویسی، یه جایی ترجمه بشه و یه خارجی بخونه که اصلا نمیدونه امام حسن مجتبی کیه و امام یعنی چی، و تو باید اینو مشخص کنی که امام حسن بر اساس دیدگاه امامت که قائل به خلافت و جانشینی بعد از پیامبر اکرم هستن، امام حسن مجتبی دومین امام از امامان شیعه هست. ممکنه این امام مهدی باشه، شما باید امام مهدی رو تعریفش رو بگی. و یکی دیگه خوارج. واژگان کلیدی. آقا شما پژوهشتون چیه؟
اخلاص و ریا در قرآن و
روایات. الان واژگان کلیدیشون چی هست؟ قرآن روایات. یعنی شما شاید براتون بدیهی باشه بگید آقا قرآن رو مگه من باید تعریف کنم؟ بله، شما باید این رو چیکار بکنی؟ اینجا شما داری یه چارچوب علمی رو میخواید بنا بگذاری. حالا همیشه هم واژگان اینقدر بدیهی نیستن. مثلا ممکنه تو پژوهشی که مثل پژوهشی که شما انتخاب کردی، مثلا بعضی از واژگان چی باشن؟ چی بود عنوانتون؟
حمایت درازی.
مثلا ارتباط با محوریت حمایتگری. حمایتگری رو باید معنا کنم. ارتباط رو. اینجا تکلیف خودتون رو بدونید دیگه. واژگان کلیدی رو باید مشخص بکنید تا بگم جای کار با واژگان کلیدی کجاست. چکیده معرفی اجمالی نهایت 10 خط یا 1 صفحه از کل پژوهش شماست. یعنی وقتی پژوهش رو انجام دادی تموم شد،
یه
چکیده ای رو می نویسی که ما در این پژوهش از اینجا شروع کردیم، اینا رو بررسی کردیم و فلان این حرفا، به این نتیجه هم رسیدیم. توضیح مختصر از کلمات کلیدی اولین نکته است که بعد از مقدمه شما باید انجام بدید. یعنی تو مفهوم شناسی اولین نکته ای که بعد از مقدم شما باید داشته باشید مفهوم شناسی. مفهوم شناسی چی رو مفهوم شناسی میکنید؟ مفهوم شناسی یعنی تعاریف. آفرین. تعاریف، شناخت واژگان، همه این اصطلاحات رو به کار میبرن، هیچ اشکالی هم نداره هر کدوم رو دوست داشتی عنوان بگذار. شناخت واژگان، تعریف مفاهیم، تعریف واژگان کلیدی، مفهوم شناسی، هر کدوم رو خواستین شما میتونید این تعاریف، اینا چیزای متنوعی که در دست شماست. یعنی باید ابتدای کار مشخص بکنی که من منظورم از مثلا ارتباط چیه، منظورم از خبرش چیه.
فهمیدی که تو مقدمه پاسخ مسئلتون رو ندید.
بله.
بعد چون مشخص میشه مقاله رو ولی چگینه ما پاسخ مسئله رو بدید.
ببینید نه اینکه کسی مشخص میشه کسی حالا مقاله رو نمیخونه، اگر این تعبیر رو من به کار بودم مسامحه یا تو مقدمه، یعنی که هنوز اگر روشن پژوهش که تو چرا داری پژوهش انجام میدی، یعنی معنا نداره. اگر روشن نیست که خب شما باید تو مقدمه فقط تبیین بکنی مسئله رو، چون میگن محقق بدون سوگیری ذهنی باید بره پژوهش انجام بده. شما یه گزاره‌ای رو انتخاب کردی جواب قطعیش رو هم میدونی، خب بعد دیگه چرا پس داری پژوهش انجام میدی؟ بی معنا میشه پژوهش. اما تو چکیده هم جواب کامل نمیاد، چکیده خیلی اشاره مختصره، یا چکیده در واقع یه جورایی اون نمای کلی اثر شماست. کسی بخواد تفصیلی جوابش رو پیدا بکنه میره در مقاله میخونه. تو چکیده شما فقط مثلا فرسان آینه چی که داره در مورد موضوع خودشناسی از دیدگاه اسلام کار میکنه، میگه آقا ما در بین روایات آیات و اینها مفاهیم گستردهی رو در رابطه با ابعاد مختلف رفتاری، شناختی و عاطفی خودشناسی یافتیم. خب منتها این که مخاطب میخواد بدونه که من حالا این ابعاد مختلف شناختی، عاطفی و رفتاری که تو داری در مورد خودشناسی میگی چی هست؟ تفسیرش چیه؟ یعنی خودشناسی چه ابعاد شناختی و اینا داره؟ اینو باید کجا برم پیدا بکنم؟ تو کل اثر باید برم بخونم. فقط فهمیدم که ایشون در این مقاله اومده این ابعاد رو توی در واقع مقاله شکار کرده، پس برای من جالب توجه میشه و مهم میشه که برم این مقاله رو کلش رو بخونم. درست شد؟ من دارم یه بار دیگه حالا برقم رفت و نمیدونم میتونید از روی اثر ببینید چه کار کرده بعد از چکیده؟
مقدمه و بیان مسئله رو مطرح
کرده، یعنی هر جفتش رو توی عنوان ذکر کرده.
مقدمه و بیان مسئله.
خب الان مقاله‌ای که ایشون داره متفاوته، مقاله‌ای که شما دارید چطوره؟
بله موضوعش گستره اسمت از منظر علامه طباطباییه.
خب عنوان. نه حالا مقدمه رو بفهمید بعد از چکیده.
بعد کلیدیشو بگم.
نه چک بعد از واژگان کلیدی چیه؟
طرح بحث.
طرح بحثه. مثلا این طرح بحث جایگزین همون چیه؟
مقدمه
است. ببینید رفقا اینم به صورت کلی خدمتتون بگم، یکی از مسائلی که واجب نیست توی پژوهش بیاد مقدمه است، یعنی یک قسمت رکن پژوهش نیست. یه در واقع حالا به اصطلاح متون عربی که شما میخونید تمهیدی است. تمهید یعنی چی؟
آماده سازی.
برای اینکه من شما رو در واقع ذهنتو آماده کنم برای اینکه بیای حالا وارد گود بحث بشی. خود اون مقدمه آوردنش یکی از ارکان ضروری تحقیق نیست، اما موضوعاتی که در مقدمه عرض کردم باید در تحقیق بیاد. یعنی شما باید موضوع رو تبیین کنی. میتونی عنوان مقدمه نزنی، یعنی بذاری چی؟ طرح بحث. یعنی طرح بحث یعنی چی؟ یعنی تبیین موضوع. این که شما رو ارجاع دارم میدم شما برید مقالات تخصصی رو ببینید و ببینید این تنوعی که توی مقاله نویسی هست موجب حالا استیحاش و وحشت شما نشه که آقا اینا پس چرا هیچ کدوم این ساختار رو رعایت نکردن. یعنی الان به جای عنوان مقدمه رو حذف کرده تو اون قبساته
قبسات
تو قبسات عنوان مقدمه رو حذف کرده، اومده اون رکنی که تو مقدمه باید تو پژوهش بیاد که طرح بحث رو آورده، تو پژوهش شما اومده تبیین مسئله رو آورده. خب من میخوام یه چند جمله‌ای در مورد تبیین مسئله بخونید، حالا میخواد شما بخونید اگه تبیین مسئله رو برای شما داره.
مقدمه داره
تبیین مسئله عنوان نزده. خب مقدمه عنوان پژوهش چیه اونجا؟ یه دقتی بفرمایید ببینید که
این حالا بررسی افاف و حجاب در شعر فردوسی نظامی
و
شهریار.
بعدش
میشه چکیده، بعد کلید واژگان و
کلید واژه‌هاش چیا بود؟
حجاب، افاف، پوشش و پوشیدگی.
بله مثلا دیگه نه ورده دیگه، حالا بعضی هم مثلا دیگه اینو دیگه نیورده ذکر نکرد.
آقا شما فرمودین که
واژگان کلیدی رو باید بیارن،
بله
بله بله عرض میکنم اون چی که استاندارده اینه، ممکنه این نقدها وارد باشه، شما ببینید که اینها لزوما همین رعایت نکرده، یا بری از اون سیاست گذار یا طراح مجله بپرسی میگه آقا این فقط مخاطبش افراد داخل صدا سیمان و من دیگه نخواستم بحث و تفصیلی کنم، مثلا اون مجله ایشون جوان و رسانه مربوط به کارگزارای مثلا صدا و سیماست، مجله تخصصیه، ولی دیگه آقا میگه من نمیخوام اینجوری تفصیل بدم. بفهم. بله 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 بله، یعنی جزء پژوهشه دیگه، تبیین کلید واژه ها اولین قدم پژوهش شما هست،
پس جزء مسائل مقدمه علاوه مسئله و روش پیشینه.
پس ما یه سری مسائل مقدماتی داریم میتونیم بهش عنوان مقدمه بدیم، میتونیم هم عنوان مقدمه ندیم.
اینا اجباریه ولی خود مقدمه،
خود مقدمه اجباری نیست.
پس اینا جزء مقدمه،
اینا جزء مقدم شروع کاره، یعنی به من بقول معروف اولین قدم هایی که شما میخوای تو مقاله انجام بدی، اولین کاری که میخوای تو مقاله انجام بدی باید چیکار بکنی؟ موضوع تو تبیین کنی، مسئله تو بگی، بعد بگی تو میخوای چیکار بکنی. کلی هم نباید بگی، باید کار خودت رو بگی. من اینو چند بار بهتون تاکید داشتم، یعنی باید این موضوع رو تبیین کنی، باید مسئله و بگی من میخوام چیکار بکنم تو این پژوهش. حالا یه چند خطی شما از مقدمه بفرمایید.
تقریبا نیمی از افراد جامعه ما زنان هستند. زندگی اجتماعی نیز تعامل مردان و زنان به یکدیگر را ناگزیر می‌کند. بدیهی است که این دو جنس متفاوت برای یکدیگر جذابند و در این میان سهم زن در جذابیت بزرگتر است. اگر این جاذبه‌ها سر در کمند افا و پای در قانون پاکدامنی ننهد، افسون بر غارت دل و جان و در پی آن یغمای هنجارها امنیت اجتماعی را در سطح تباهی میکند. ضمن اینکه افا و پاکدامنی به غیر آنکه از منظر زیبایی شناسی نیز در خور تأمل است، از مؤلفه های زیبایی بخش زن و مرد شمار میآید. به زیبا زیبا رنجشی
چیه؟
زیبا روشی و زیبا پویی آن دو نیز می انجامد.
خب
چنان که نبود این مؤلفه نیز از نوع نیز این نوع از زیبایی دلنگیز و باشکوه رو از آن دو می ستاند. بنابراین عفاف و حجاب دو موضوع مهم و اثرگذار است که انواع فضیلت ها و ثمره ها را دارد و نمی تواند از آن چشم.
تا حالا چند خطش رو خوندید؟ نزدیک 10 خطش رو خوندید. یادتونه موضوع پژوهشش چی بود؟
فردوسی.
این راهنمایی میکنه، یعنی مطلع بحث خوبیه برای نیست. ببینید از حتی میشه گفت تبیین مسئله این پژوهش هم نیست. تبیین این مسئله این پژوهش. ببینید یه خورده با نگاه باز نگاه بکنید و فقط به برخوال ما کثرت مجلات پژوهشی رو داریم و یه جورایی هم حالا اینو شاید مناسب نباشه من به شما عرض بکنم، اون کسی که دستن در کار اون مجلات یه جورایی میخواد این مجلات چیکار بکنه. نمیخوام بگم ارزش علمی این مقاله پایینه یا اون کسی که این مقاله رو نوشته کار نکرده، ولی اون استاندارد لازم همین ابتدا رعایت نشد. یعنی شما میخواستی ذهن مخاطب آماده بکنی که آقا ما یک اندوخته‌ای داریم در فرهنگمون به اسم ادبیات فارسی و مردم جامعه ما از خرد و کلان و چه میدونم با هر نگاه و مذهبی که باشن با ادبیات فارسی ما، یعنی حتی زرتشتی ما هم نظامی رو میخونه، درسته؟ حتی مسیحی تو جامعه ما به فردوسی به عنوان یکی از ذخایر. خب اگر من میخوام یک مسئله فرهنگی جامعه رو بررسی بکنم به عنوان حجاب، یعنی بیام اینجوری شروع کنم، حالا این کلماتی که من دارم به کار میبرم الان داره به ذهنم میرسه، ولی مسئله این پژوهش چیه؟ یافتن اهمیت حجاب و عفاف و رگه هایی از این بحث حجاب در کجا؟ در به نحو عام فرهنگ ما و بعد به نحو خاص در شعر ما. و حالا اینکه بیام بگم که آه چرا من مثلا بین اینها فردوسی رو انتخاب کردم و نظامی و دیگه کی؟
شهریار.
مثلا اینم خودش یه حرفیه دیگه، که حالا چرا پس مولوی و حافظ رو نگفتی یا مثلا رودکی و چی شده که شما این ستا رو انتخاب کردی؟ هان که اینو باید بیام در این در مورد تبیین موضوع و مسئله است. یعنی یه جوری اول تبیین کنم موضوعم رو و بعد تبیین کنم مسئله‌ام رو. خب حالا الان بله بله نه واژگان کلیدی بعد از این بحث اصلا عنوان جدا میخوره. ببینید رفقا یه مقدمه داریم که مقدمه 4 تا ستون داشت، 4 تا ستون اصلی داره. خواستی بگی عنوان مقدمه یا نگی عنوان مقدمه، بگی طرح بحث، مسئله،
درآمد،
حالا سرآغاز سخن، هر چی، ولی باید این 4 تا رو شما ابتدای مسئله، ابتدای کارت بگی.
آقا مسئله و موضوع روش و پیشینه باید همه با هم حد اکثر بشه، دو صفحه.
بله بله بله، یعنی مسائل مقدماتی شما بیش از دو صفحه نیست. تونستیم اینا رو انشالله دیگه یه جورایی باید به حافظه ذهنی شما سپرده بشه، یعنی این به اصطلاح بشه فرمت ذهنی شما و تو مقاله این باکس خالی باشه. شما میدین آقا این خالی، اینو من باید پرش کنم، این تبیین موضوع رو باید پر کنم، این تبیین مسئله رو باید پر کنم، این پیشینه و روش رو باید پر کنم. این عرض کردم خیلی کمک میکنه که شما دیگه سردرگم تو این ماجرا نباشید. حالا الان فرصت نیست و فرصت این جلسه‌مون تموم شد، حتما این کار رو انشالله برای جلسه بعد انجام بدید به عنوان یک کار تمرینی و یک کار انتقادی. شما یک مقاله رو خوب بخونید به ذهن، به عنوان یک فردی که مثل این کسانی که میان فیلمی که یه نفر ساخته رو منتقد میشن، اون کسی که منتقد سینماست شاید هیچ وقت خودش توان ساختن یک فیلم کوتاه هم نداره، ولی منتقد اونه، میگه آقا خوب شروع نکردی، اونجا رو خوب زاویه مثلا فیلم برداری درست نبود، اونجا صدا مثلا این. شما به عنوان یک منتقد شروع کنید، یک مقاله علمی پژوهشی رو گزارش کنید و انتقاد کنید. این هر تیکه کار که انجام نشه کار جلسه بعد سخت‌تر میشه. خب یعنی یک مقاله پژوهشی دیگه شما باید بفهمید که چه ساختاری رو داره از نمونه‌های عملی و بعد انتقاد کنید که چه کارهایی رو انجام نداده. الان همین نه در همین حدی که الان میدونیم، بله در همین حدی که الان میدونیم، میدونیم که مباحث مقدماتی باید چیا رو داشته باشه. شما میتونید این رو در واقع انتقاد بکنید و شروع بکنید. انشاءالله این رو تره. اگه نکته و سوالی هست من خدمت باشم. بله آیا این چی بفهم؟
اگر یک قضیه خیلی ریزه، یک مسئله خیلی بزرگ داشت اشاره میکرد و میخواست مقاله اون حالا این که خیلی ریزه باز هم امکان داره بزرگ بشه، یعنی
درست
زیاد بشه،
یعنی عنوان واژگان عنوان وسیع بشه،
یعنی ناچارن زیاد بشه.
ببینید اگر یه بخشی رو تو بحث مقدماتی گذاشتیم برای تبیین موضوع، یکی از فلسفه های تبیین موضوع اینه دیگه، که عنوان شما خیلی عنوان بلند و خسته کننده و چیزی نشه. یعنی یک قسمتش اینه که اگر شما میگید ناچار عنوان باید توضیح بیشتر بشه. شما سوالی داشتید؟
اصلا من توی واژگان کلیدی ما معنای لغوی رو لغتی واژه رو بررسی کنی، معنی اصطلاحی که از منظر دین داره بهش نگاه میشه.
درست این دو تا این که سوال خوبی بود، حالا باز یه خورده تفسیری ترش رو خواهیم گفت در شیوهش، ولی تو تعاریف مفهوم شناسی و تبیین واژگانی هم تعریف لغتی رو نیاز داریم هم تعریف اصطلاحی. منتها نویسنده روشن میکنه که من ممکنه که چند تا تعریف اصطلاحی شده باشه، اون انتخاب میکنه، میگه من این معنای اصطلاحی رو منظور گرفتم. و
شما فکر کنم مثلا تو واژگان کلیدی میخواد مثلا محققی که مثلا داره مقالش رو میخونه میخواد میخواد بری راجع به موضوع مثلا پژوهش کنه، این کلید واژه هاشه، یعنی غالبا باید این کلماتی باشه که پرکاربرد باشه در مقاله،
پرکاربرد و محوریه.
بله مثلا اینجا مثلا میگه که تو کتاب مثلا ایشون راجع مثلا میگه فردوسی، بعد مثلا کلمه فردوسی مثلا زیاد در مورد فردوسی صحبت شده باشه در
اون
طول مقاله.
بله حالا هر جفتشو گفتن، هم هم واژگانی که محوریت داره هم اونهایی که پرکاربرده. والله مثلا شما فقط پرکاربرد بخوای بگی، خب است و بود و شد و گشت، شاید از همه یعنی کلماتی که بخوام بگیم اینا که واژگان کلیدی نیستن.
بله از نظر محتوا
اونی که بله اونی که محوریت بحثه. خب ما آسد بحثمون ببخشید به انتها رسیدیم.
من نگاه خدا میگم من اصلا اطلاع نداشتم.
بله حالا واقعیت سلام علیکم. بحثو که من به دوستان گفتم، گفتن که پیامک دادن و اطلاع چیزی دادن. منتها یه مروری بر بحثای گذشته بود چون فاصله افتاده بود. و حالا یه بحثایی شد و بنامون شد که انشالله کار تمرینی دوستان داشته باشن. رفقا بنا شد حتما اون تکلیفی که جلسه قبل هم خدمتتون گفتیم
که هرکس
یک مقاله ای از مجله علمی پژوهشی انتخاب بکنه، حالا حتی المقدور متناسب با موضوع پژوهشی خودش، نشد عام به نحوه تمرین برای این جلسه خودمون، یک کاری که اضافه شد علاوه بر گزارش نگاه انتقادی نسبت به رعایت استانداردهای پژوهشی تو اون مقاله‌ای که شما ملاحظه می‌فرمایید. اینو حتما ان شاءالله جلسه بعد می‌خوایم. حالا دوستان میگن چهارشنبه‌ها امتحان دارن، ولی اگه استراحت کنیم جشنواره خارج استانداردهای پژوهشیش برگرفته از همین روش‌های تحقیق دیگه.
چهارشنبه دیگه
همین آخرین امتحان دیگه. آها، یعنی هفته بعد نه.
نه دیگه تمام
باشه. واسه شما فرمایش این نکته.
نه دیگه، مثلا فقط
اگه بیاد اگه چهارشنبه ندارن. حالا من به دوستان گفتن، گفتن که پیامک داده شده بود و نمیدونم اطلاع
داده شده.
بله.
چهارشنبه
مثلا
ساعت
2
نمیشه.
امتحان
هم سر جاش باشه.
نه اساس میخوام با شما هماهنگ بکنم. من هر چیزی حالا برای تغییرش و برای تعیین ساعت‌ها ان شاءالله معاونت پژوهش شدم.
نمایندگی کلاس‌ها
الان هستن. آقای
فرهنگی میتونید دستتون امانت باشه. بله. اگر مجله ندارید میتونید امانت داشته باشید. دارید. خب یه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم